اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم و ایاهو نستعین. مهدی تبریزی هستم، در خدمتتون هستیم با گفتگوی سیاسی پنجم شهریور ماه 1399، ایام عزاداری سید و سالار شهیدان ابا عبدالله حسین را خدمتتون تسلیت عرض میکنم. امروز با موضوعی که در خدمتتون هستیم تحت این عنوان هستش: تحلیل و بررسی نقش رسانه‌های بیگانه در ترویج تشیع انگلیسی در شرایط کنونی. عرضم به خدمتتون که مصادیق گسترده‌ای هست، حالا با مهمانای عزیز برنامه‌مون حتما در این موضوع صحبت می‌کنیم. انشاءالله 45 دقیقه انشاءالله مدت زمانی هستش که میتونیم در خدمت شما باشیم. راه ارتباطی ما شماره پیامک برنامه 301035 هستش، شماره روابط عمومی سازمان 162 هستش که میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهاداتون رو برای ما ارسال بفرمایید. یه فاصله میگیریم و دوباره خدمتتون هستیم.
یکی از اهداف دشمن در جنگ ترکیبی با نظام اسلامی روحانیت شیعه بوده است. از آنجا که استکبار غربی در چند قرن اخیر ضربات زیادی از وجود روحانیت در کشورهای اسلامی خورده است، از همان سالهای دور سرمایه گذاری زیادی برای نفوذ به این بخش مهم از اجتماع در کشورهای غرب آسیا کرده است. در تاریخ انقلاب اسلامی ایران اسناد زیادی از تلاش‌های سفیر امریکا ویلیام سولیوان و سفیر انگلیسی آنتونی پارسونز برای نزدیک شدن به یکی از مراجع تقلید وجود دارد. اسنادی که نشان می‌دهد این چهره ها با نزدیک شدن به یکی از مراجع قم در تلاش بودند جلوی پیروزی انقلاب 1357 را بگیرند و از سقوط سلطنت پهلوی ممانعت کنند. این گرایش مذهبی و در این حال ضد انقلابی، سپس در قالب مقدس نمایی، رد پیشرفت های علمی بشر و مغایر دانستن تشکیل حکومت اسلامی با مبانی شیعی تبلور یافت و به مرور زمان نام تشیع انگلیسی را به خود گرفت. با دانستن مهمترین کارکرد تشیع انگلیسی، ممانعت از شکوفایی و موفقیت الگوی جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت دینی در ایران است. حکومتی که با موفقیت در عرصه منطقه‌ای و بین المللی خود را به عنوان یک قدرت نفوذناپذیر در جهان امروز مطرح کرده است. اساسی ترین سؤال از جریان شیعه انگلیسی این است که اگر شما واقعا شیعه هستید، چرا با قدرت گرفتن یک حکومت دینی مقتدر که بر اساس اندیشه تشیع می باشد مخالفت می کنید؟ البته اگر تاریخ استعمار 200 ساله انگلیس و 100 ساله امریکا را در نظر بگیریم، ملاحظه خواهید کرد که در همه جای دنیا بهره‌گیری از اختلافات مذهبی و به خصوص ترویج خرافات از سلاح‌های پرکاربرد استعمارگران برای ضربه زدن به جریان‌های اصیل و ریشه‌دار دینی بوده است. یکی از نشانه‌های سرمایه‌گذاری استعمارگران روی این گرایش‌های مذهبی وجود 15 شبکه تلویزیونی ماهواره است که همگی به ترویج و تبلیغ این تشیع انگلیسی در جهان مشغولند. جالب است که مقر اغلب این شبکه‌ها هم کشور انگلیس استعمارگر پیر است.
خب، مجدد سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین و شنوندگان رادیو گفتگو در بخش سیاسی. همونطور که میدونید، موضوع برنامه‌مون تحلیل و بررسی نقش رسانه‌های بیگانه در ترویج تشیع انگلیسی هستش. امروز میخوایم مصادیق و عنوان‌های مختلفی رو تحت تشیع انگلیسی بررسی کنیم. همونطور که میدونید یکی از اهداف دشمن در جنگ ترکیبی با نظام اسلامی روحانیت شیعه بوده. از اونجا که استعبار غربی در چند قرن اخیر ضربات زیادی از وجود روحانیت دیده در کشورهای اسلامی، همان گونه که در سالهای دور سرمایه گذاری زیادی کرده، امروز میخوام به واسطه این سرمایه گذاری ها و افرادی که داخل کشور هستن رو مورد بررسی قرار بدیم و تحلیل کنیم به واسطه کارشناس های ارجمندمون در خدمت حجت الاسلام و المسلمین آیه دکتر حسن قفاری فرد هستیم که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم. مهمان عزیز دیگری که در استودیو حضور دارن حجت الاسلام و المسلمین سیفایی هستن، مدیر کل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی، و جناب دکتر مجید نجاتی کارشناس حوزه اقوام و مذاهب هستن. خب سلام عرض می‌کنم خدمتتون جناب دکتر سیفایی، اگر عرض سلامی موضوعی هستش در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه و نستعین انه خیر و ناصر و معین. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان بزرگوارتون و عرض تسلیت دارم ایام شهادت حضرت سید الشهدا، امامی که برای اصلاح امت رسول خدا قیام کرد. انشاءالله امیدوارم که اون چه در این جلسه گفته و شنیده میشه در مسیر اصلاح امور امت رسول الله و در مسیر قیام سید الشهدا باشه.
تشکر میکنم خدمتتون. در خدمت جناب دکتر مجید نجات‌پور هستیم، کارشناس حوزه اقوام و مذاهب. آیتو سلام عرض میکنم خدمتتون، اگر سلامی هست با مخاطبین و در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و پخش رادیو گفتگو و همچنین تسلیت میگم ایام عزاداری امام حسین علیه السلام رو. در خدمت شما هست.
زنده باشین. خب سال اولو از جناب حجت الاسلام و حسین سیفایی میپرسم. آقای سیفایی عزیز، میخوام در مورد تشیع انگلیسی، ساختارش و ابعادش و در چه زمانی بروز و ظهور داشته، کی به وجود اومده، اینو یه توضیحی برامون بدین، یه تاریخچه‌ای برامون عنوان کنید تا برسیم به سوالات بعدی.
بله، عنوان تشیع انگلیسی حقیقتا یک عنوان دقیق و درستی هست و این عنوان عنوانی به اشاره به هویتی که در سالهای اخیر ایجاد شده باشه نداره. ما در صدر اسلام هم میبینیم که حتی زمانی که امیرالمومنین علیه السلام به خلافت نمیرسند، میبینیم که ابو سفیان که همیشه جز سردسته های کفار بوده و جز در بعد از فتح مکه مسلمان شده، میاد به امیرالمومنین میگه اگر شما میخواهید قیام کنید علیه حکومت خلفا، من حمایت میکنم از شما. که اونجا امیرالمومنین کاملا جلوی این حرکت ابو سفیان میایستن، میگن که شما این همه سال کافر بودی و اون حقد از اسلام و این کینه اسلام از در دل شما هست و این پیشنهادی که داری میدی از سر اون کینه ای هست که از اسلام داری. یعنی ظاهر حمایت از امیرالمومنین رو هم امیرالمومنین بر نمیتابد، چون پشت صحنه اون چی هست؟ پشت صحنه اون کفری هست که در دل کفار هست و میخوان از گسلهای طبیعی موجود در جامعه اسلامی به نفع جریان کفر استفاده بکنه.
اسفیت یعنی عنوان میکنید که پروژه چیه انگلیسی ربطی به نفاق داره؟
قطعا همین هست. یعنی ببینید گسلهای درون جامعه اسلامی یک چیز طبیعی هست و وجود داره و این گسلها و این اختلافات که موجود هست داخل جامعه اسلامی، مهم این هست که روی چه فضایی دارن دشمنان اسلام که نه تشیع براشون اهمیت داره نه اهل سنت براشون اهمیت داره، قطعا هم با تشیع مخالفن هم با اهل سنت مخالفن، داره از چه زیرساختهایی استفاده میکنه برای اینکه اصل اسلام رو بزنه. قطعا استفاده از اختلافات فیما بین امت اسلامی، پررنگ کردنش، اصل کردن فروع اختلافی، یک مسئله‌ای هست که اون رو امروز ما به عنوان مصداق تشیع انگلیسی میشناسیم و با این فضا باید در موردش گفتگو کنیم. من حتی انگلیسی بودنش رو از این فضا میفهمم که در تعابیر آقا معظم رهبری هم هست که این کشور خبیث انگلیس تبحر داره در اینکه مسلمان‌ها رو به جان همدیگه بندازه، این اختلافات رو، اختلافات طبیعی داخل امت اسلامی رو به عنوان اصلی ترین مسائل مطرح کنه، تا جایی که یک مسلمان چه شیعه و سنی حاضر باشه با کفار همراه باشد ولی با مسلمانی که در چند تا امور باش اختلاف داره همراه نباشه.
بله. خب حاجا، سوالی بعدی که میخوام خدمتتون بپرسم اینه که اگر بخوایم بررسی کنیم که با قدرت گرفتن حکومت اسلامی و مثل جمهوری اسلامی ایران که حکومت مقتدری توی سالهای گذشته ایجاد کرده، چرا با قدرت گرفتن یه حکومت دینی مقتدر بر اساس اندیشه تشیع باید انگلیسی ها و افرادی که تحت تاثیر اون هستن مخالفت کنن و این مخالفت چرا باید از داخل بروز پیدا کنه؟
ببین، من اگه بخوام در جریان تشیع شیرازی دو تا تشیع انگلیسی دو تا ویژگی نام ببرم، اون دو تا ویژگی یکیش این هست که جاذبه های تشیع رو به دافعه تبدیل کنه. یعنی خب انقلاب اسلامی در بستر جریان شیعیان مؤمن انقلابی که جریان امت اسلامی بر سر حاکمیت اسلامی مدافع و حامیش بوده به پیروزی رسیده. هیچ چیزی خطرناکتر برای دشمنان اسلام از این نیست که یک کشور اسلامی به قدرت برسد و بقیه مسلمان‌ها به چشم الگو به او نگاه کنند. قطعا باید یک کاری بکنه که این جریان نقاط قوتش به نقاط ضعفش تبدیل بشه. لذا میبینید که اون چیزی که جز نقاط قوت جریان شیعی هست توسط جریان شیعی انگلیسی به نقاط ضعفش تبدیل میشه. ابراز محبت به بزرگان دینی که در همه مذاهب اسلامی محترم هستند، مقدس هستند، این رو به گونه‌ای بتونه جلوه بده که هیچ کس در امت اسلامی حاضر نباشه باهاش همراهی بکنه. عرض کردم نقاط قوتش رو به نقاط ضعفش تبدیل کنه و ثانیاً در درون جامعه شیعی هم بتونه یک صف‌بندی مقابل نظام اسلامی ایجاد بکنه. هیچ چیزی در درون انقلاب اسلامی کشنده تر از این نیست که در جریانی بتونه انقلاب اسلامی رو به انحراف از مکتب اهل بیت متهم بکنه. و به نظرم پروژه اصلی جریان تشیع انگلیسی که دقیقا همینطور از شما میبینید، ببینید بعد از پیروزی انقلاب جریان منازعه جدیتر شد. یعنی جریانی که تا دیروز ژاندارم کفار در منطقه بود امروز شده جریان اصلی مقابل کفار. خب این برای کفار خیلی خطرناکه، صحنه منازعه جدیتر میشه، لذا توانها برای اینکه ایجاد اختلاف در این صف بکنه بیشتر پای کار میاد. لذا اگر شما میبینید جریان تشیع انگلیسی بعد از انقلاب پررنگتر میشه چون صحنه مبارزه جدیتر شده. تو زمانی که جریان انقلاب اسلامی جریان ضعیفی هست، خب نیازی ندارن که انقدر سرمایه گذاری بکنن برای اینکه این اتفاق بیفته. اما وقتی این جریان قوت پیدا میکنه، عرض میکنم صحنه نبرد جدیتر میشه و طبیعتا همه ظرفیت های جریان کفر استفاده میشه.
آقای سیفای عزیز، سوال بعدی که میخوام خدمتتون بپرسم، چه دلیلی داره که تشیع، عرضم به خدمتتون که داخل تشیعی که داخل ایران گسترش پیدا کرده، روحانیونی که در داخل کشور آموزش دیدن و فعالیت‌های مختلف کردن تو حوزه‌های خود ایران درس پس دادن، درس گرفتن، می‌خوام چه دلیل داره، چه انگیزه‌ای برای اینا هستش که به سمت کشورهای غربی برند و اصلا هدفشون از این کار چی میتونه باشه؟
بذارید برای اینکه من بتونم به این نکته، به این سوال شما پاسخ بدم، دو تا نکته عرض بکنم. من یک تفاوت جدی قائلم بین تشیع انگلیسی و شیعه انگلیسی.
بفهمید،
شیعه انگلیسی رو ما بالاخره میگیم که کسی که ارتباط سیستماتیک با دولت خبیث انگلیس داره و داره بودجهش از اونجا تأمین میشه، این یه مسئله است. اما مهمتر از اون چیه؟ مهمتر از اون تشیع انگلیسیه. تشیع انگلیسی نوعی دینداری هست، نوعی دینداری که خطری برای کفار ندارد. یه نوع دینداریه که خطری برای کفار نداره، برای ظالمین دنیا، برای کسانی که میخوان دنیا رو تحت نظام و ساختار ظالمانه خودشون قرار بدن این خطری نداره. این خیلی وسیع تر هست از یک جریان کوچیکی که ما بهش بگیم مثلا تشیع انگلیسی به معنی فلان مرجع تقلید ساختگی و بیتش و اطرافیانش، خیلی گسترده‌تر از اونه. یعنی هر آن سبک دینداری که پازل دشمنان خدا رو برای تفرقه انداختن در داخل جامعه قدرتمند اسلامی ایجاد اختلاف بکنه، این رو ما میگیم تشیع انگلیسی. ببین چه عرض می‌کنم، این فقط ساخته رژیم انگلیس نیست، ساخته یعنی میخوام عرض کنم فقط ساخته شیطان بیرونی نیست، خیلی وقتا ساخته شیطان درونی ماست که فضا رو برای مدیریت شیطان بیرونی فراهم میکنه. یعنی شما میبینید که بعضا جهالت ها، نادانی ها، حرص ها، تعصب ها، اینها باعث میشه که ما خودمون بستر رو برای استفاده شیاطین بیرونی فراهم بکنیم. در جریان تشیع انگلیسی اتفاق افتاد. یعنی وقتی ما مصالح امت اسلامی رو در نظر نمیگیریم، اینکه امت اسلامی باید قدرت داشته باشد، امت و اصلا ببینید پدیده قدرت رو ببینید، پدیده حاکمیت اسلام، اسلام باید حاکمیت داشته باشه، نباید کفار بر مسلمانان حکومت کنند. شما این رو ببینید، این پدیده وقتی میخواد به تحقق برسه، کما اینکه مثلا تفاوت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با بقیه علما در این بود که امام مکتبش کاملا ناظر به تحققه. وقتی ناظر به تحقق یک مسئله مطرح میشه، شما بخواید اسلام حاکمیت داشته باشه، خود به خود باید ذریب خیلی از اختلافات رو کم کنید. یعنی اساسا وقتی بنده و شما با هم در 5 تا مسئله با هم اختلاف داریم، ولی کنار هم میشینیم، با هم چای میخوریم، با هم گفتگو میکنیم تا بتونیم یک هدفی رو جلو ببریم. اگر
هم در ظاهر هم در باطن،
بله، اگر بنده و شما بگیم خب بنده رنگ قرمز خوشم میاد، بنده مثلا پرسپولیسی ام یا استقلالی ام، شما مثلا مخالفش، خب این مسئله رو بکنیم موضوع اختلافمون، بگم بنده مثلا اگر پرسپولیسی باشم به هیچ وجه با استقلالی جمع نمیشم، یا استقلالی باشم به هیچ وجه با پرسپولیسی جمع نمیشم. اگر این باشه، هیچ وقت ما نمیتونیم دور یک هدف مشترک با هم همکاری بکنیم. در امت اسلامی اختلافات وجود داره، هیچ وقت هیچ جریانی در داخل انقلاب اسلامی نگفت که ما باید مثلا از اختلافات دست بکشیم، نه در اصول، حتی در فروع هم از اختلافات نیاز نیست دست بکشیم، اما این اختلافات نباید مانع همکاری مشترک برای قدرت یافتن اسلام، برای مبارزه با کفر بشه. این اون هدف اصلیه که تعصب ها، جهالت ها، بعضن نفهمی ها، حسادت ها، چرا فلانی قدرت پیدا کرده من بدانه، اینها باعث میشه که زمینه برای این که شیطان ابو سفیانی،
شیطان بیرونی،
بله، بتونه فضا رو آماده ببینه برای این که بتونه این صف مستحکم رو که مانع قدرت یافتن کفار بر مسلمین هست رو بشکنه.
تشکر میکنم. خب در خدمت جامعه دکتر مجید نجاتپور هستیم، کارشناس حوزه اقوام مذاهب. دکتر نجاتپور، سوالی که میخوام خدمتتون بپرسم اینه که نقش رسانه‌های بیگانه در ترویج تشیع انگلیسی چی هست و هدفشون از این ترویج و شعارهای زیادی که دارن توی رسانه‌هاشون چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از در واقع ابزارهای تبلیغی که میشه گفت که به عنوان پیشران هست و در ترویج این گفتمان شیعی جعلی در واقع داره کمک میکنه، همین در واقع شبکه های ماهواره‌ای و سایت ها و شبکه های مجازی هست که در اختیار این جریان افراطی و انحرافی قرار گرفته. خب ببینید، یک جریان انحرافی شیعه نمو و در واقع موازی با تشیع ناب علوی شکل گرفته و در پازل و استراتژی جنگ نرم دشمنان انقلاب و نظام دینی هم داره عمل میکنه. خب بهترین فرصت برای کشورهایی که در واقع در صدد مخالفت با انقلاب اسلامی و نظام دینی هستند، این طیف جریان ها هستن که در شبکه انگلیسی هم در واقع در این قالب می گنجه. خب شبکه های متعدد در اختیار این طیف و جریان ها هست که بعضن بعضی شبکه ها مستقیم، بعضی شبکه ها هم غیر مستقیم حمایت می شن در لندن، در امریکا، در کشورهای اروپایی و آزادانه دارن در واقع تبلیغاتشون رو بر علیه دین تشیع انجام می دن. در واقع یک بستری فراهم شده برای ضدیت با تشیع ناب و همچنین مخالفت با حکومت و نظام اسلامی که
به صورت تندروی و افراطی.
بله، خب میبینیم که در واقع محتوایی که این شبکه ها هم دارن پخش میکنن، خب بعضا ترویج یک سری بدعت ها هست، یک سری در واقع مناسکی هست که در واقع خرافی هستن، مثل مثلا بحثایی که البته این ایام هم در واقع مناسبت این مسائل هم هست، مثل غم زنی از آموزش ما را رفتن روی خار و آتش و شیشه و غیره و در واقع مسائل و پدیدهایی که جز ضربه به دین تشیع و هدف دیگه رو دنبال نمی کنه.
بله، تشکر میکنم خدمتتون نجات پور عزیز. خب همکار ما اشاره میکنن که مهمان تلفنی داریم، اگر آماده هستش انتقال بدیم. بله، در خدمت حجت الاسلام المسلمین دکتر حسن قفاری فر هستیم، استاد شیعه شناسی و مدیر گروه تبلیغ در مؤسسه امام رضا. سلام عرض میکنم خدمتتون آقای قفاری فر.
علیکم سلام جناب آقای قفاری و عرض ادب خدمت شما، مهمونان گرامیتون و همکارانتون دارید. عرض تشکر بابت عزاداری حسینی.
تشکر میکنم. خب حاج آقای قفاری فر، سوال که میخوام خدمتتون بپرسم اینه که تحلیل و بررسی و نقش رسانه‌های بیگانه در ترویج تشیع انگلیسی به نظرتون چی هستش؟ تحلیلتون چی هست در این زمینه؟ و این رسانه‌های بیگانه چه تأثیری در افکار عمومی به ویژه افکار شیعیان در داخل در جهان هستن؟
من از شما و مهمونتون اجازه میخوام یکی دو دقیقه مقدمه از کنم، بس سریع به بحثتون
میپردم.
ببینید، روزی که خدا انسان را خلق کرد، از همونجا بحث فریب رو مطرح کرد در سوره اعراف که اون آیه معروف فوسوس لهما شیطان بد داره فدلاهما بغرورن، تا اینجایی که قبلش میگه و قاسمهما انی لکما من الناصحین. اولین حربه شیطان و شیطانی ها فریب دادن و ادبیات خیرخواهانه پیدا کردنه، در حالی که انگیزه های شیطانی دارن. ما خیلی کشش نمیدیم، بیایم سریع اصل مطلب. از 200 سال قبل که جهان اسلام عموما و تشیع به خصوص، به خصوص 100 خردی سال پیش از فتوای مرحوم میرزا شیرازی، فریبکارترین فریبکاران دولت های جهان که به نام انگلیس روبای پیر خورده، اونجا متوجه شده که داره از یه جای آسیب جدی میبینه. در نتیجه به این چاره افتاد تا بتونه راه های فریب جهان اسلام و تشیع رو در پیش بگیره. برای همین منظور به تناسب ایام فرق سازی کرد. قبل از جریان تشیع انگلیسی جریان وهابیت هست در جهان تشیع، وهابیت هست در جهان تسنن. نه وهابی سنی واقعی، نه بهایی شیعه است. خب اینا گذشت، اما ما فعلا بحث ما نه وهابیت نه بهاییت، اما اونها دیگه تاریخ مصرفشون سوخته شده. امروز در قالب دولت سعودی وهابیت منفی‌ترین چهره جهان اهل سنت هست و بهاییت هم از بعد از زمان مرحوم امیرکبیر و داستان علمای اون عصر، اونم از تاخچه افتاده.
لیکن نقطه مشترکشون چی میتونه باشه با شیعه انگلیسی و تشیع انگلیسی؟
ببینید، نقطه مشترکشون در خدمت دشمن بودن و سوء استفاده از عناصر اصیل مذهبی کردن. شما ببینید بهاییت با چی وارد شد؟ با بحث امام زمان وارد شد. بله. که اوج و قله شیعه است، درسته، تو بحث عصر ظهور و عصر شهادت و حضور ائمه اوج سید الشهدا است دیگه. در بهاییت اومد از اوج قله حضور امام معصوم امام زمان استفاده کرد، بعد رفت به خدایی. در تشیع انگلیس اومد از اوج قدرت پیشینی تشیع که بحث سید شهداست داره استفاده میکنه، همچنان که تو بحث وهابیت از اوج گرایش مذهبی تعصب به روایات پیامبر اکرم، یعنی اونجا هم همین کار کرد، یعنی مقدس‌ترین عناصر دینی رو انتخاب میکنن، بعد از اونجا شروع میکنن به فریب دادن، در حالی که هیچ یک از اونا رو خودشون هم رعایت نمی کنن. بهایت دیدیم منتهی شد آخر به باب الله دیگه، شد خدا آخر کار.
بله.
اینا هم به زودی صدایشون در میاد، همین که حضرت علی دقیق اشاره فرمودید. شما در انگلستان ازم بزرگ شما شیرخوارگان رو دنبال این بودن بهانه بذارن اجرا نشه برنامه شیرخوارگان.
بله بله،
در حالی که تو در حالی که تو برنامه شیرخوارگان کاملا فرهنگی در یک محیط آرام بود، اما در همون انگلستان غمزنی رو اجازه میدن.
بله.
در همون انگلستان داماد برادر رهبر شیعه انگلیسی که اونجا شیخ کویتی هست به او حوزه علمیه دادن، در اونجا به او حسینیه دادن، اخیرا پیغام دادن هر کی بیاد تو این مجموعه درس بخونه حوزه درس بخونه بهش ازم به حضور شما امکانات اقتصادی میدیم. پس نقطه مشترک چیه؟ تمسک به ارزشی ترین عنصر یک کشور، یک مکتب، یک مذهب، یک مرام، بعد از اونجا برای نفوذ. شما همین آیه‌ای که عرض کردم، شیطان چی میگه؟ قسم خود من خیرخواه شما هم. خب آدم دنبال چی بود؟ بقا به جاودانگی بود. گفت اینو بخوری جاودانه میشی. خب الان ما تو اصلش هستیم، از بس دور نشیم. اگر جسلا دونستی مطلبی بفرمایید در خدمتم. یا سب از امروز شما که الان ما تا چه مفته هستیم؟ امروز بزرگترین موتور محرک جهان اسلام حتی تشیع هست، و بزرگترین موتور محرک جهان تشیع سید شهداست.
بله.
خب طبیعتا باید این رو چیکار کنن؟ به مسلخ ببرن، ذبحش کنن. غمینی که سفارت انگلیس بده، کفنی که سفارت انگلیس بده، حسینیه که سفارت انگلیس بسازه، تهش این میشه نجس مسلم حکم خدا را ندید میگیرن روز عاشورا به بهانه غمزنی، کل حرم حضرت سید شهدا رو خونالود میکنن با نایلون کاری و عدو اطفالها. چرا؟ دیگه تو این فضا مردم داعش و تشیع رو، داعشی که خودشون خلق کردن رو مساوی چی میکنن؟ تشیع میکنن. شما امروز تو شبکه‌های اجتماعی جهانی تا شیعه رو میزنید غمه میاد جلو، یعنی میخوان از شیعه یک چهره خشن، شیعه‌ای که کشته شده غمه ظالمانه یزیدی ها بود، برای اینکه همون غمه بود که گردن سید شهدا رو برید دیگه.
بله.
شیعه‌ای که خودش ذبح شده این جریانه، اون وقت نماد قتل و غارتگری میشه.
با نبود بصیرت بین بعضی از افراد این اتفاقات متاسفانه در حال
دقیقا همینجوری. اینی که اینا شدیداً دنبال این از این ابزار استفاده کنن. یه نکته آخرم همینجا اشاره کنم، باز به روز کشور ما. ببینید امروز جهان اسلام تو مشکلات اقتصادی، امنیتی و چیزهای متفاوته، همه کشورها هستن، حتی کشورهایی که مدعی بودن یه روز از امروز تمام مندن به زانو در اومدن در مقابل مشکلات اقتصادی، وقتی کشوری که دچار مشکلات بشه مستعد برای کارهای گوشه‌گیری و انزوا و اینها. جریان شیعه انگلیسی کار دیگری که داره میکنه، داره مردم رو از وسط صحنه به کنج میبره، بزرگترین خدمتی که میخواد بکنه، یعنی به جای اینکه مردم رو متوجه کنه دشمنان اصلیشون کیان که برن حقشون از اونا بگیرن و مانع تجاوزشون بشن، دارن یواش یواش مردم میکشونن به یک سمت خاصی. یعنی سید شهدا سرش رفت برای مبارزه با ظلم، اینا به بهانه عزاداری همون شبکه‌های اجتماعی که فرمودی میخوان چیکار کنن؟ میخوان مردم ببرن تو کنج حسینیا. اینا نقاط حساسی است که دشمن خوب فهمیده. آخرین نکته که در این بخش عرض کنم، یه مطلب کوچولو دیگه بعد از این مطرح میکنم، دیگه از موقعت میکنم تا ببینیم مصلحت بحث کجا. بله. ببینید بحث مرجعیت هم خیلی مهمه. شیعه در این 20 سال به زعامت مرجعیت با مرحوم میرزا شیرازی شروع کرد تا با حضرت آقا که داره میره جلو. در اینجا مرجع سازی کرده، نه اینکه طرف مرجع باشد، واقعا ما مرجع سازی در این کار میکنیم. نکته دیگری که میخوام عرض کنم پایان عرض بنده، ببینید در این سالهای اخیر دو تا حرکت همتراز رفت، هم شیعه انگلیسی هم اسلام آمریکایی. اسلام آمریکایی نسبت به اربعین، نسبت به عاشورا صحبت از اسراف ولخرجی مطرح میکرد، تشیع انگلیسی دنبال ولنگاری رفتاری، بی‌برنامگی، آلودگی رفتاری، و الان که بحث کروناست داره به سمت آلودگی رفتاری میره. نقطه مشترک اسلام آمریکایی و تشیع انگلیسی چیه؟ شیعه و تشیع رو هر دو رو از بین ببره، یعنی با رفع بهداشت، من رعایت بهداشت شیعه رو میخوام بکشن، با ترویج اسلام آمریکایی محرم رو میخوان از دست ما بگیرن. خروجش چی میشه؟ خب اون بزرگترین ابزار پیروزی و مقاومت شیعه که محرمه رو از ما بگیرن.
بله. تشکر میکنم خدمتتون جان دکتر غفاری فر و خدافظی میکنم محضرتون.
شما رو خدا نگهدار باشه و التماس دعا.
زنده باشین. در خدمت حجت الاسلام مسلمین دکتر حسن غفاری فر بودیم، استاد دانشگاه و مدیر گروه تبلیغ مؤسسه امام رضا قم.